تبریک عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، هفته مبارک وحدت رو. دوستان عزیزم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. دوستان، بررسی نقش هالیوود در گسترش اسلام حراسی رو همینک در برنامه از سکوت تا بایکوت تقدیمتون میکنیم.
ما در تلاشیم تا اسلام حرام
اسلام حراسی
در بریتانیا و دیگر کشورها
بحثران اسلام حراسی یه چیزی نیست که از طرف یک گروه به اصطلاح
در تحقیقاتم متوجه شدم افراد حتی به خاطر داشتن نام اسلامی مورد تبعیض قرار میگیرن.
من یک مسلمان ایتالیایی ام، مجبور هستیم نماز جماعت را در کنار خیابان برگزار کنیم.
سکوت و بایکوت.
آگاهی نسل ها، آگاهی جوان ها نسبت به اسلام و آینده اسلام بیش از گذشته است، در بعضی جاها به مراتب بیش از گذشته است. البته دشمن تلاش هایی می کند، اما ما با دقت و بصیرت که نگاه کنیم خواهیم دید این موج حرکت اسلامی انشاءالله رو به پیش است.
سکوت و بایکوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با ویژه برنامه از سکوت تا بایکوت در خدمت شما خوبان هستیم. ویژه برنامه‌ای که در ایام هفته وحدت از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان میشه و به موضوعات و مسائل مرتبط با هفته وحدت میپردازه. در این برنامه نگاهی داریم به نقش هالیوود در گسترش اسلام حراسی که از شما دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
از میان وسایل ارتباط جمعی احتمالاً انواع تصویری آن نظیر تلویزیون و سینما بیشترین نقش را در ایجاد و استمرار ذهنیت پرغلط عامه مردم غرب در قبال اسلام و مسلمانان ایفا کردند. سینما به منزله یک رسانه همگانی و پدیده مدرن نقش بسزایی در بکارگیری شیوه های جدید برای القای نگرش و ایجاد ذهنیت های خاص دارد. امروز جهان غرب و در رسان ایالات متحده به قدرت تاثیرگذاری شگرف سینما پی برده است و از این طریق میکوشد تا ایدئولوژی ها، دیدگاه ها، مواضع، مفاهیم و سبک های زیستی که مورد نظر خود را در گستره فرهنگ جهانی پراکنده سازد و به تدریج در ذهن مخاطبان نهادینه کند. موزل بسیار نگران کننده ای که در دهه های اخیر پررنگ تر از قبل می نماید سیطره مطلق اساطیر هالیوودی بر فرهنگ جهانی است. سینمای هالیوود تحت تاثیر لابی صهیونیست از آغاز شکل گیری تا کنون اسلام ستیزی و اسلام حراسی را در دستور کار داشته است. بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا حادثه 11 سپتامبر را اقدامی تروریستی نامید و اعلام کرد به جنگ تروریست می رود، اسلام حراسی غرب وارد مرحله جدیدی شد. از همین رو آمریکا برای ورود به جنگ و توجیه آن به تبلیغات گسترده نیاز داشت و مهمترین ابزار تبلیغات آمریکا یعنی هالیوود مسئولیت بزرگی را متقبل شد تا با بازنمایی داستان‌های خیالی اسلام را خطرناک جلوه دهد و از این طریق سهم خود را در جنگ به انجام برساند. بنابراین در قالب مجموعه ای از پیچیدگی‌های فنی و محتوایی تصویری غیر منصفانه و انحصار طلبانه از زیست جهان دنیای اسلام و تحولات و حوادثان به تماشاگران مسخ شده فیلم تحمیل می کند تا آن را به مثابه دنیای فرودست قلمداد کند.
همراهان گرامی، در این برنامه از سکوت تا بایکوت نگاهی داریم به نقش هالیوود در گسترش اسلام حراسی. آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی رئیس بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب و سرکار خانم فاطمه عبدالوند، کارشناس و فعال فرهنگی و اجتماعی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای ابوالفضلی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه دستاندرکاران این برنامه و همه مخاطبین فهیم این برنامه.
درود بر شما خانم عبدالوند، عرض ادب و خیر مقدم.
سلام خدمت شما و مخاطبین بزرگوار رادیو گفتگو، ممنون که ما را دعوت کردید.
متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید. آقای ابوالفضلی با شما آغاز می‌کنیم بحث رو، قبل از اینکه به اصل موضوع و اصل هالیوود و اسلام حراسی بپردازیم، سوالی که مطرح است این که اساساً چرا غرب به سمت گسترش و ترویج اسلام حراسی رفته و با چه دلایلی این موضوع رو در دستور کار خودش قرار داره که یکی از روش‌های غرب برای ترویج اسلام حراسی هالیوود است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استین. از خانم خدمت حضرت عالی که اولا وقتی جامعه ای بخواد در واقع گروهی یا تشکلی رو تحت شعاع قرار بده یا بخواد یک رفتاری بکنه که اون جامعه منزوی بشه یا در واقع به اضمحلال بره، قاعدتا باید دیتاهایی داشته باشه و اطلاعاتی باید داشته باشه نسبت به اون جامعه. خب غرب میدونید که راجع به اسلام بسیار دیتا داره و اطلاعاتش شاید بگم از خیلی در واقع دیتابیس هایی که خود ما مسلمین داریم بیشتر باشه. خب اونها میدونن که بالاخره اسلام در حال گسترش هست، یعنی اگر ما نگاهی به اوایل قرن بیستم داشته باشیم میبینیم که در کل دنیا ادیان مختلف و مذاهب مختلف و اونایی که چه دارای کتاب توحیدی هستند چه اونایی که شاید هنوز دینی هم انتخاب نکرده باشند، گرایششون به سمت اسلام زیاد بوده و ما شاهد این هستیم که چه در اروپا چه در امریکا این اتفاق در واقع داره میفته. خب غرب هم میاد بررسی میکنه، میبینه که آیا مسیحیت گرایی یا یهودیت گرایی یا اسلام گرایی خب در جهان به ویژه کشورهایی که شاید به لحاظ تمدن عقب ماندگی دارن، اینها چه انگیزه ای دارن که این روی کرد و پیدا میکنن و تمایلاتشون بیشتر میشه. وقتی بررسی میکنیم میبینه که خب اسلام عملا، یعنی اسلام نه اسلام واقعی بلکه اسلام حقیقی، دعبش این هست که انسانیت و آدم بودن رو به ارمغان آورده و در کل جهان این رو میخواد تسری بده. یعنی کسی که مسلمان حقیقیه قطعا یک انسان کامله. این خب خیلی فرق میکنه، یعنی حالا با اونی که مسلمان نما هست یا حداقل مسلمان زاده هست با اونی که مسلمان حقیقی. خب وقتی ادیان رو بررسی میکنن میبینن که بین ادیان توحیدی، اونایی که داره کتاب آسمانی هستن، خب اسلام به لحاظ عملکرد بشر دوستانه و راه درست تکامل انسانی دارای ظرفیت بسیار بالایی است و هر کسی که قراره به یک فرصت کمال برسه قاعدتا باید این دین رو انتخاب کنه. خب مردم جهانم عملا دیگه بی مطالعه کاری نمیکنن، اگر که قرار قدمی بردارن قطعا میرن راجعش تحقیق و بررسی میکنن. بر فرض کسی که هنوز دینی انتخاب نکرده حتی در یک کشور متمدن میخواد که به هر حال دینی رو انتخاب بکنه، میره شایستگی ها و ظرفیت ها و نقاط ضعف و قوت یک دینی رو بررسی میکنه و اگر به این نتیجه رسید خب اون دین رو انتخاب میکنه. چه بسا تمام مؤسسات تحقیقاتی که الان در اروپا و امریکا هستن که در خصوص مباحث دینی و مذهبی دارن کار میکنن، عملا همسو و همفکر و متفق القول بر این قائلن که معمولا افرادی که تحقیق میکنن راجع به انتخاب دین سراغ اسلام میرن. خب این عملا هراس ایجاد میکنه برای تمام لابی ها و سیاستگزارهایی که دنبال این هستن که مردم از اسلام دور بکنن. قاعدتا باید بشینن طرح بریزن، برنامه بریزن، برنامه های بلند مدت و به ویژه در کشورهایی که خدمت شما عرض کنم که قاعدتا یه مقدار از دین فاصله دارن، حالا بحثم سر دین اسلام نیست، کشورهایی که به هر حال فحشا توش زیادتره و اتفاقات غیر انسانی توش شاه به حال بولد هست، رو اون کشورها داره کار میشه و قاعدتاً خب وقتی که یک دینی مثل دین اسلام که دین کامل بنا به اذعان تمام اندیشمندان جهانی، خب این میتونه عملا ترویج پیدا بکنه، اشاره پیدا بکنه، تسری پیدا بکنه، قاعدتا باید نقطه پارادوکسش از سوی غرب طراحی بشه و روش کار بشه که اونها هم کار کردن. حالا این که چند درصد موفق شدن یا خیرش، حالا بخش بعدی خدمتتون هست.
خیلی متشکرم خانم عبدالمن، شما هم دیدگاهتون رو در این زمینه بفرمایید که چرا غرب گسترش و ترویج اسلام حراسی رو در دستور کار خودش قرار داده، علاوه بر نکاتی که آقای ابوالفضلی بیان کردند. و این سوال رو هم داشته باشم مشخصا که برای لابی صهیونیسم در این زمینه و در مشخصا ترویج اسلام حراسی چه نقشی باید قائل باشه.
درسته. من ممنونم از توضیحات آقای دکتر. در تکمیل صحبت‌های ایشون باید بگم که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کمونیست‌ها، کلاً غرب به دنبال این موضوع بود که باید با یکی در تقابل باشه و بجنگه، و کی بهتر از اسلام، چون هر تلاشی که میکرد با فرهنگ غرب جلو نمیرفت و همون جذابیتی که آقای دکتر فرمودن در اسلام باعث میشد که غرب به این نکته پی ببره که اسلام داره دوچار یک گستردگی در دنیا میشه و حرفش کرسی های دنیا رو میگیره. بنابراین در حال حاضر بیش از 700 تا فیلم بر هالیوود داره ساخته میشه که یه چیزی حدود 15 میلیارد دلار سود خالص این فیلم ها هست که همشون دارن با تکرار یک موضوع که اسلام حراسی و اسلام و مسلمان اون چیزی هست که ما داریم به شما نمایش میدیم، باعث میشه که اون اسلام حراسی در دنیا شکل بگیره و همچنان ادامه داشته باشه.
متشکرم آقای ابوالفضلی. غرب برای این هدف خودش، برای دستیابی به هدفی که تعریف کرده و هم جناب علی و هم خانم عبدالمن توضیح دادید، در راستای ترویج اسلام حراسی و اسلام ستیزی چه روش های تبلیغاتی رو پیش روی خودش قرار داده که یکی از اونها طبیعتاً سینمای هالیوود است؟ مجموعه روش ها رو یک بررسی و مرور داشته باشیم و بعد مشخصاً به هالیوود بپردازیم.
از شبت خدمتون که غرب عملاً نگاهش با نگاه رسانه هست. ببینید، در تقابل فیزیکی که مثلا راه اندازی سری جنگ هایی مثلا برفرض تشکیل گروه القاعده طالبان یا اخیراً گروه داعش، که وقتی شما بررسی میکنید که اصلا این گروه داعش از کجا تشکیل شده، میبینید که یه سری اعدامی هایی که در واقع در کشورهای افریقایی خیلی دور و خیلی غیر متمدن در واقع تو زندان بودن، اینا به طرز مرموزی میان خدمت شما اصلا بیهو آزاد میشن، خریداری میشن از زندان ها و میان توی منطقه تحت عنوان پترا تقریبا حدود 100 خورده کیلومتری خدمت شما اصلا پایتخت اردن هست، اونجا آموزش میبینن و در واقع این گروه ها تحت عنوان داعیه دار اسلام میان و تو منطقه پخش میشن که حالا برها مشاهدش بودیم در سوریه و عراق و جاهای دیگه. اما بیشتر رویکرد غرب بحث رسانه هست، یعنی تمام مشغول شدن جنگ ها تفکر غرب نسبت به این که خب دنیا رو مشغول بکنه به این که حالا در یک منطقه جنگی راه میندازه، این فقط از باب اینه که حواس اونجا متمرکز باشه و مد بشه، ولی کارش رو داره با رسانه پیش میبره. یعنی بهترین ابزارش ابزار رسانه‌ایه که حالا من اگر بخوام که نمره بدم، در واقع به عنوان کارشناس میگم از یک نمره 0 تا 20 خدمت شما اصلا هم 13% موفقیت داشته. یعنی این کاری که در واقع ایران به عنوان مرکز جهان تشیع اسلام باید این کارو بکنه و یک کار پارادوکسی بکنه، یک کار خدمت شما اصلا هم که ضد تمام فعالیت‌های غرب رو انجام بده از طریق رسانه، متاسفانه مشاهدش هستیم که خیلی کاری وجود نداشته و کار نشده و بهش پرداخته نشده. ولی اگر بخوام نگاه کارشناسی بکنیم، بهترین ابزارش ابزار رسانه هست که به هر حال یه منبعی لازم داشته، اونم در واقع سینمای هالیوود هست. که حالا اگه بخوایم راجع به هالیوود صحبتی داشته باشیم، نمیتونیم دیگه بگیم حالا اون مرکزی که مثلا در واقع شمال لس آنجلس مثلا از ایالت کالیفرنیای امریکا هست، الان دیگه هالیوود یک سیاست گذاریه دیگه، با اطلاق نمیشه به یک مثلا محل، به یک در واقع پایگاه
جغرافیایی نمیشه
بشت. بله دیگه عملا این وجود نداره. عملا خود هالیوود هم بخوایم مثلا ازش صحبت بکنیم میگیم که خب الان دیگه چند تا استودیو وجود داره که اونها هم تبدیل به موزه شده یا سه کنسرت ها اونجا برگزار میشه، ولی عملا هالیوود الان ممکن در خود کشورهای حاشیه خلیج فارس هم باشه، کشور همسایه ما هم باشه و فیلم هایی داره ساخته میشه و تولید میشه با پشتوانه صهیونیست ها که حالا در رأس اینها قسمتی از کابالیسما رو مشاهدش هستیم. کابلا به زبان عبری یعنی جادو، جادوگران در واقع یهود که البته خود اینها خودشونو در واقع مبرم میدونن از این قضیه، ولی خب عملا خروجی صحبتاشون، خروجی فیلماشون، خروجی رفتارشون اینو نشون میده که منتسب به اینهاست. ولی به هر حال اون چیزی که امروز جامعه ما، جامعه اسلامی ما نیاز داره به عنوان این که بخواد آسیب شناسی بکنه و بعد بخواد دشمن شناسی بکنه نسبت به این که اسلام در جهان با یه چهره‌ای داره معرفی میشه که شما نگاه میکنید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فیلم‌های مختلفی ساخته میشه از طرف هالیوود. 1976 977 978 هر سال هالیوود یک فیلمی رو میسازه که چهره اسلام رو با مرکزیت ایران چهره در واقع تروریست معرفی بکنه. ببینید الان خیلی از فیلم های امریکایی شما که نگاه میکنید، فیلم های با سیاست های هالیوودی، بر فرض مثال یک نفر در مترو با یه آقای دشمنه دنبالش کرده، پلیس هم نیست خدمت شما، یهو در بین مردم میگه فلانی داعش یا فلانی القاعده، مردم میرزن بی اختیار سرش و کتکش میزنن. این یعنی این که پس رسانه خوب تونسته، رسانه غربی کار بکنه و در همه جای دنیا ما نتونستیم کاری بکنیم و این یک ضعف بزرگ که باید رسانه ملی به نظرم میرسه. من در برنامه‌های مختلف این رو صحبت کردم، با مسئولین سازمان هم صحبت کردم و در طی این سالها که بالاخره خب سینما ایران داره چیکار میکنه علیه یهود، سینما ایران علیه صهیونیسم داره چیکار میکنه، سینما ایران علیه این اسلام ستیزی داره چیکار میکنه، اگه اونا فیلم زد میان میسازن، اگه فیلم 300 میسازن، ما داریم چیکار میکنیم؟ یعنی اومدیم یه چهره زیبایی در واقع از اسلام معرفی کنیم. آره فیلمای مثلا فیلم در واقع محمد رسول الله یا آقای مجیدی یا فیلمای مختلف بوده، منتها آیا اینا بازخوردش و فیدبکش جهانی شده است یا خیر؟ این نکته که حالا ایشالله من
کافی بوده یا خیلی.
بله خواهش.
بسیار خوب، متشکرم خانم عبدالرحمن. شما هم بفرمایید که به صورت عام و کلی برای سینما چه نقشی باید قائل باشیم در گسترش اسلام حراسی و هالیوود در این زمینه چه نقشی رو ایفا میکنه و چه فعالیتهایی رو دنبال میکنه.
درسته، دقیقا بعد از در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر عرض بکنم که بعد از حادثه 11 سپتامبر وضعیت مسلمانان به تبع توی رسانه‌ها به شدت ضعیف شد و دیگه موضوع تروریست بودن یک مسلمان مطرح شد که یه قانونی رو جامعه شناسای غربی مطرح کردن که ممکنه که یک تروریست مسلمان نباشه ولی قطعا یک مسلمان تروریسته و همین موضوع باعث شد که فیلم‌های مختلفی تو این زمینه ساخته بشه که علائم و نمودهایی از 11 سپتامبر رو با خودش همراه داشته باشه. این برای چه موضوعی بود؟ برای اینکه در ذهن مخاطب این تداعی‌گرایی ایجاد بشه که یادت نره، یادت باشه که 11 سپتامبر حضور یک سری مسلمان بود که باعث اون منفجر شدن برج‌های دوقلو شد و اون وضعیت‌ها. فیلم‌های دروغ‌های حقیقی آرنولد شوارتزنگر، درگیری ایشون به عنوان یک پلیس برای از بین بردن یک فلسطینی که برای تخریب آمریکا اومده بود، این یه نماده. فیلم‌هایی که به نقطه اوج اسلام حراسی رسیدن بعد از 11 سپتامبر که حتی عرب اومدن و شکایت کردن در غرب، فیلم رولز آف انگیجمنت بود که عرب اومدن و توی غرب گفتن هیچ وقت ما این نقش رو نداریم و یک خوی وحشی پرستی از عرب و مسلمان ها نشون دادن. شما نگاه بکنید، اگر من با شما صحبت میکنم فقط در حیطه صوت من هست که توجه شما رو جلب میکنه، اما جامعه آماری نشون داده 78% اطلاعات مردم از طریق چشمی هست و این باعث شده که جذابیت بیشتری بحث بصری بگیره و هالیوود اومده و وارد این بحث شده و هالیوود اومده میگه که خب اوکی ما بحث اسلام حراسی و مهدویت رو قبول میکنیم، مهدویت رو اونطوری که خودمون فکر میکنیم درست هست به مردم با همون قانون تداعی گرایی و شرطی سازی میاریم و میاد آواتار رو میسازه، آرماگدون رو میسازه. ما الان بهترین سرمایه گذاری هامون روی فیلم های زرد هست و هیچ کاری در جهت فیلم هایی که بتونه به بیداری اسلامی و جهان کمک بکنه نکردیم دیگه. تا جایی شد که سال 93 رهبری اومدن یک نامه نوشتن برای جوانان اروپایی و بهشون گفتن که اسلام رو مشخصاً از متون قرآن دریافت بکنید و دنبال رسانه‌های خودتون نباشید، اونها هیچ وقت نمیتونن ما رو به خوبی نشون بدن و توی فضاهای اجتماعی هم گسترش خوبی داشت. اما من فکر میکنم یک تنه رهبری وارد این قضیه شده، واقعا باید پشتش فیلم‌های بهتر باشه. ماما رسول الله فیلم خوبی بود اما یکیه، هالیوود داره واقعا هر ماه 700 تا فیلم میسازه و ما نمیتونیم بگیم یک اپسیلون فیلمسازی اونها رو هم داریم و واقعا به قول آقای دکتر یک خطر هست برای سینمای ما که واقعا ما باید یک ابزار هجومی داشته باشیم نه دفاعی و متاسفانه سینمای ما همیشه دفاعی کار کرده و هیچ وقت نتونسته هجوم خوبی را بیاره، در حالی که واقعا ما بر حق هستیم و دین اسلام تکمیل ادیان دیگه است و شیرازه ادیان دیگه است و این رو خیلی از مسلمین جهان شاید ندونند که بتونن دفاع بکنن و غربی هایی که در غرب زندگی میکنن.
متشکرم آقای ابوالفضل. این نکته‌ای که خانم عبدالمن اشاره کردن، سیاستی که مشخص شد در جهت مقابله با تفکر مهدویت و عقیده مهدویت، فکر می‌کنم برمیگرده به اون توضیح اول جنابالی که روند مقابله غرب فقط با اسلام نیست و مجموعه ادیان الهی این مقابله رو دارن، چون مهدویت هم یک تفکر و یک اعتقادی هستش که میشه گفت در سایر ادیان الهی هم به نوعی درش هست، اعتقاد به ظهور منجی و ظهور موعود در سایر ادیان هم دیده میشه. این نگاه رو میتونیم بگیم که مشخصا اسلام حراسی هست، مشخصا تخریب مهدویت، ولی در واقع مقابله با همه ادیان رو در دستور کار قرار دادن.
بله، ببینید اول من تشکر می‌کنم از خانم عبدالمن، توضیح جامعی دادن. در بحث اسلام حراسی، اگر که کلمه اسلام رو واکاوی بکنیم، عملا مختص به این دین نیست. اسلام با یه تعریف مفهومی یعنی کسی که در برابر امر خدا تسلیم میشه. خب نقطه مقابلش بحث شیطان پرستی هست. یکی از دلایلی که الان در غرب تسری پیدا کرده بحث شیطان پرستی، حالا شاید هم معدود، اما بالاخره اینجور که در واقع سیاست گذاری ها نشون میده، شاید مثلا در پارلمان های بعدی غرب در واقع کرسی های اختصاص به این گروه داشته باشه. خب اونها میگن که بحث سر اینه که شما هر دینی که دعبش تسلیم شدن در برابر خداست و هر فردی که این نگاه رو داره، ما باهاش مقابله میکنیم. شما اگر تسلیم بشید، تسلیم ما بشید، چه تسلیم محض خدا میخواید بشه. خب قاطبه ای از دین مسیحیت شما نگاه میکنید که قائل به این هستند، همجور که خانم عبدالوان اشاره کردن، نامه‌ای که مقام معظم رهبری برای جوانان اروپا نوشتند، خیلی از جوانهای دانمارکی به این وادار شدند که برن راجب اسلام تحقیق کنن و راجب مسیحیت. خب دانمارک کشور کاملا اسلام ستیزه و نمره اول رو داره در اروپا. خیلی جالبه، وقتی با اینها گفتگو میکردیم به این نتیجه رسیدیم که اینها رفته بودن یک بررسی جامعی کرده بودن، که اتفاقا جالب بدون که خیلی هاشون امسال در اربعین هم شرکت کرد، کسانی که اصلا نه ایران رو میشناختن، نه کربلا رو میشناختن، نه عراق رو میشناختن. بر اساس همون نامه آقا اینها میگفتن که اگر که حضرت مهدی ظهور میکنه، این ظهور با حضرت مسیح همراهه و ما از الان داریم راجع به این اتفاق عظیم تحقیق میکنیم. ممکنه هم هست که به نتیجه برسیم که تا اون زمان مثلا یا خیلی زمان نزدیکتر مسلمان بشیم و اسلام بیاریم. رویکرد صهیونیست ها و لابیاشون در خصوص اسلام حراسی مختص اسلام نیست، یعنی نشون دادن که اگر حتی یهودیانی هم که ضد صهیونیسم هستند، از نظر اونها در واقع منفورن. مسیحیانی که در واقع منتظر موعود هستند، ببینید الان در فیلم های غرب شما وقتی نگاه میکنید، مخصوصا فیلم هایی که اخیراً دارن میسازن، فیلم های تاریخی، میخواد یک چهره ای رو از یک موعود و یک منجی به تصویر بکشه. حالا بخشی از فیلم ها اینه که این چهره مثلا پر از وحشت، چهره ایست که در واقع میاد انقلابی رو به وجود میاره که این انقلاب به صلاح بشر نیست و دنیا رو تحت تاثیر نامطلوب خودش قرار میده که مردم پناه ببرن به جایی که در واقع از دست شر این موعود نجات پیدا بکنن، که همون که اشاره فرمودن لابیای صهیونیستی است. ولی خب در یکی از بخشای فیلمشون این است که میگن که نه، این موعود اتفاقا حضورش مؤثره و حضورش لازمه و مطلوبم هست، مطلوب همه جهانه. ولی این اونی نیست که مثلا اسلام میگه. این شخصیت دارای این کاریزماتیکه و این کاریزما در واقع یک صهیونیسته و ضد نژادهایی که در واقع اینا در دنیا حرفی برای گفتن ندارن. شما در خیلی از فیلم‌ها این رو کاملا براتون مشهوده که فردی رو دارن معرفی میکنن که اگر بیاد نژادی رو انتخاب میکنن که نژاد برتره و برای دنیا مؤثره. خب عملا بوی نجات پرستی داره میاد، یعنی کسی که یه مقداری تحقیق کرده باشه، پژوهش کرده باشه، کاملا پی میبره که این فیلم با چه پشوانه ساخته شده. ولی خب بخوام به سوال حضرت عالی پاسخ بدم، نه صرف در واقع اسلام هراسی، یعنی صرف دین اسلام هراسی نیست، همه ادیان توحیدی و همه ادیانی که داره کتاب آسمانی هستن رو در بر میگیره.
خیلی متشکرم که فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
رسانه‌های غربی اسلام هراسی را امروز به بخشی از فرهنگ بصری غرب تبدیل کردند. مسلمانان نیروی تهدید کننده جلوه داده میشوند و این هراس در سینما و تلویزیون به نمایش در می آید.
Behold my special club, the Pluton missile.
تیموتی مکوی، ایرلندی تبار کاتولیک عضو یک گروه شبه نظامی، بمب‌گذاری اوکلاهاما سیتی را سال 1995 انجام داد. اما در این حادثه برخلاف موارد مربوط به خاورمیانه هیچگاه اعتقادات مذهبی و نژادی او مطرح نشد. جالب تر آنکه وقتی خبر این حادثه منتشر شد، هر دو دسته خبرنگاران و سیاستمداران آمریکا بلافاصله بدون هیچ مدرک علت حادثه را به مسلمانان و اهالی خاورمیانه نسبت دادند.
منابع دولتی به شبکه CBS گفتند که تروریست‌های خاورمیانه عامل این حادثه‌اند.
حمله اوکلاهاما سیتی نشانه‌های آشنایی داره و شبیه همان حمله‌هایی که مهاجمان اهل خاورمیانه پیش از این انجام دادن یا قصد انجام دادن اون رو داشتن.
کلیشه‌ها بسیار گسترده شدند و در قالب باور عمومی در اومدن.
مجموعه تلویزیونی 24 از جمله آثار استوار بر کلیشه‌هاست. در این مجموعه به بینندگان القا می شود که نه تنها اهالی خاورمیانه خطرناکند، بلکه حتی آمریکاییان عرب تبار نیز تروریست. در مجموعه تلویزیونی اسلیپر سل نیز گروه های اسلامی حاضر در آمریکا به تروریست ها کمک می کنند. هر فرد بی خانمانی می تواند عضو این شبکه شود و هر آمریکایی با چهره شبیه عرب ها در این گروه های ضد آمریکایی عضویت دارد.
اما وقتی مسلمان‌ها و اعراب بیگناه کشته میشن، بمباران و زخمی میشن و یا مثل ابو غریب تحت شکنجه قرار میگیرن، این مدعیان یا هیچ واکنشی نشون نمیدن و یا تلاش میکنن اون رو دروغ جلوه بدن و این خیلی خطرناکه.
غربیان وقتی به مسلمانان فکر میکنن چه میبینن؟ آنها نمی‌دانند که مسلمانان مردمانی با فرهنگ‌های متفاوت در کشورهای متفاوتند و نمی‌دانند که در بسیاری از کشورهای مسلمان بخش اعظمی از محصلان دخترند. هنگام به تصویر کشیدن مردان مسلمان، هرگز آنها در قامت پدر مهربان خانواده نشان داده نمی‌شوند. نوجوانان مسلمان همیشه غایبند و غربیان نمی‌دانند که آنها نیز علایقی شبیه دیگر نوجوانان جهان دارند. غربیان از رحمانیت اسلام هیچ نمی دانند و آگاه نیستند که مسیحیان قرن هاست که در بسیاری از کشورهای مسلمان در صلح و آرامش در کنار هموطنان مسلمان خود زیستند.
من خوشبینم و امیدوارم که فیلمسازان جوان در آینده کلیشه ها رو تغییر بدن. اگه زنا و مردای جوان فیلمساز از بی‌عدالتی عمیقی که در همه این سالها صورت گرفته آگاه بشن و در صدد جبران اون بر بیان، کلیشه ها تغییر میکنن. باید پذیرفت که تعصب هالیوود نسبت به مسلمونا مثل تبعیضش نسبت به سیاهان ملت